أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله. ارواحنا و ارواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جلسه هفتم از مباحثه شرح صحیفه سجادیه با محوریت دعای هشتم از صحیفه. دعای هشتم از صحیفه عنوانش این بود: دعاؤه فی الاستعاذة من المكاره و سیء الاخلاق و مظام الافعال. دعای امام سجاد علیه السلام در پناه جویی به خدای عز و جل از ناملایمات و بداخلاقی ها و رفتارهای ناشایست. بخش اول از دعا رو مورد التفات قرار می دادیم که 44 مورد از موارد بداخلاقی و بدرفتاری رو امام زین العابدین بیان می فرماین و برای همه شان عرضه می دارن: اللهم انی اعوذ بک، خدایا به تو پناه می برم از این خصلت‌ها. این خصلت رو باید مقداری بیشتر شناخت تا سر پناهجویی هم روشن شود و کیفیت پناهجویی هم قابل لمس باشد برای انسان. جمله اول دعا رو یک بار دیگر با هم می‌خوانیم: اللهم انی اعوذ بک. امام زین العابدین عرضه می‌دارد: خدایا من به تو پناه می‌برم از چند چیز. من هیجان الحرص، از اینکه حرص در وجود من هیجان پیدا کند، شعله پیدا کند. درباره این دو سه جلسه گفتگو کردیم، دو جلسه. و صورت الغضب، دوم از تندی غضب، خشم رها شده. درباره این هم دو جلسه گفتگو کردیم. و غلبت الحسد، سومین ویژگی که امام زین العابدین پناهنده خدا می شود از آن، غلبه حسد است. سلط پیدا کردن و سیطره حسد بر وجود آدمی است. و ضعف الصبر و قلت القناعه و شکاست الخلق و الحاق الشهوت. آخره 44 دعا. در باره غلبه حسد یک جلسه که جلسه گذشته باشد چند جمله‌ای مباحثه کردیم، گفتگو کردیم که حسد چیست و چرا امام زین العابدین علیه السلام از این ویژگی و خصلت ناپسند به خدا پناه میبرد. این جلسه هم چند جمله‌ای درباره حسد عرض میکنم و آن این است که امام زین العابدین علیه السلام با این بیان شاید میخواهند یک نکته را به جامعه منتقل کنن و آن جمله توجه دادن و دعوت به اندیشیدن در عمق وجود خود انسانه، چون در وجود انسان دو جبهه وجود دارد، جبهه خیر و جبهه شر. به همین خاطر انسان وجودش پیچیدگی دارد، به آسانی قابل شناخت نیست. این پیچیدگی های درون انسان دو جبهه رو شکل داده که یکی جبهه خیر است و دیگری جبهه شر. این نیروهای جبهه خیر و نیروهای جبهه شر در وجود انسان به عنوان جنود عقل و جنود جهل با هم مبارزه می کنن، با هم درگیر می شوند. پس معلوم می شود که وجود انسان میدان مبارزه است، میدان مبارزه دو جبهه خیر و جبهه شر. حسادت یکی از نیروهای فعال جبهه شر است، یکی از اعضا و نیروها و سربازان پر فعال یا بیش فعال جبهه شر همین مسئله حسادت. حسادت انسان رو و جبهه شر انسان رو به زشتی ها دعوت می کند و جبهه حق انسان رو به خاموش کردن جبهه شر و دعوت به خوبی ها دعوت می کند. لذا اینجا امام زین العابدین علیه السلام وقتی از حق علیه حسد به خدا پناه میبرد، در حقیقت در مقابل جبهه شر برای پیروزی بر جبهه شر و برای در امان ماندن از خسارتهای جبهه شر به خدا پناه میبرد. پس پناهجویی در میدان جنگ، میدان مبارزه است، جنگ با جنگ میان دو جبهه، جبهه خیر و جبهه شر. بزا غلبه حسد یکی از این جهازه. میشود گفت که حسد که یکی از نیروهای بیش فعال میدان و جبهه شر است، مثلا خدا این میدان رو میدان آزمونی برای انسان قرار داد. ما با حسد امتحان می شویم. دو جبهه در مقابل هم در خصوصش، یعنی دو تا نیرو در مقابل هم هستن، ربطه و حسد. این دو در حال مبارزه هم، در حال جنگ هم، آزمونیست برای انسان که در این جبهه خیر و شر آیا ربطه پیروز می شود یا حسد پیروز می شود. پس این دو جبهه همیشه در مواجهه هم، همیشه در مقابله هستن. این آزمون رو باید مراقبت کرد. لذا امام زین العابدین در دعای دیگری از دعای عدیه صحیفه سجادیه اشاره به این امتحان میکند، به همین امتحان الهی. اللهم صل علی محمد و آله. اول درود بر پیغمبر و آل، که این از ویژگی های صحیفه است، مخصوصا این صلوات همراه با آل، صلوات کامل، یکی از ابداعات صحیفه سجادیه است که دعوت به درود و سلام بر درود و صلوات بر پیغمبر آل، بعد عرضه می داره و ما ولا تفتنی به ما اعطیتهم، اون چه که نعمت به مردم دادی من رو با اونا آزمایش نکن، که اگه آزمایش کردی چی میشم؟ با فاصلش میگه فاحسد و خلقک، من نسبت خلق تو حسادت ممکن است بود. اگر اون چه به دیگران دادی سبب آزمایش من بشه، ممکن است من در این آزمایش پیروز نشوم، نمره خوبی نیارم. چرا؟ چون این آزمایش یک نیروی بیش فعالی در مقابل من هست، یک سربازی است که اون سرباز شیطان است، اون جنود جهله و او حسادت است. تا افضل خلقک، لذا باید دعا کرد که خدا قلب ما رو، روح ما رو، روان ما رو با این نعمتهایی در اختیار دیگران گذاشتن امتحان نکند. مثل من یه خاطرم شد سفارش شده، گفتم خیلی توجه به داشته های دیگران نباشه، یه بخشی که توجه به داشته دیگران نداشته باش، از این بابه که احساس نیاز نکنی همش. وقتی نگاه نمی کنی روحی استغنا در ایجاد می شود، اما همش که نگاه میکنی میگی این ماشین فلانی از کجا آورد، اون چه کرد، این چه شد، این چه شد، هی توجه رو میکنی. اما اگر توجه نکنی روحیه استغنا در انسان ایجاد میشود. نکته دومش اینه که وقتی هی نگاه میکنی زمینه یه حسد برای شما فراهم میشه. خب در این میدان امتحان که امام زین العابدین به خدا پناه میبرد، وضعیت ما دیگه بیشتر روشن است، باید دست آویخت به دامان غبطه به جای حسد. حسد این است، جلسه بر معنا کردیم و بومشناسی کردیم، حسد این است که شما تمنای زوال نعمت از دیگری رو دارید، آرزو میکنه که او نداشته باشه، حتی ممکنه بعدش به شما هم نرسه، میگه او نداشته باشه من هم نرسیده بی نداره، گاهی هم درخواست میکنه به من نرسد، اما پایش زوال نعمت از دیگریست، حالا طلب برای خود یا بدون طلب برای خود. اما غبطه نه، غبطه طلب برای خود است در ضمن برخورداری دیگری، میگه دیگری داره از خدای به او دادی، به ما هم بهتر از او بده، به ما هم عنایت کن. لذا باید این در این میدان خیر و شر انسان میتواند داور خوبی باشه، حکم به غبطه کند به جای حکم به حسد. لذا در اوصاف مؤمن اینطور وارد شده، امیر مؤمنان فرمود ان المؤمنه یغبط ولا یحسد. حالا مؤمن غبطه میخوره، میگه اون نعمتی که خدا به فلانی داده این کاش خدا به من هم بدهد، هیچ عیبی نداره، اما حسادت نمی کند. ول منافق یحسد ولا یغبط، اما منافق حسادت میکنه اما غبطه نمیخورد، نمیگه خدای به من هم بده، میگه خدای چرا او دارد، چرا او داره و چرا او بهره من شده. این از ویژگی های انسان مؤمنه. باز امام سجاد در دعای 26 صحیفه، معلومه مسئله حسد و تمنای زوال نعمت از دیگری خیلی مهمه، که در چند جای صحیفه امام سجاد بیان فرموده، در دعای 26 برای تقویت روحیه قبطه امام سجاد اینطور بیان میکنه، عرضه میدارد و جعلن اللهم، خدای منو اینطور قرار بده. چطور؟ احب بقاء النعمت عندهم نصحا، خدای دور جوری قرارم بده من دوست بدارم دیگران نعمتی که دارن داشته باشن، نسبت بولا حسودی نکنم، بگم اینا نعمت خدا بهشون دادی، ای کار بیشتر بهشون بدی، اینا منو این دور قرار بده. ورزقنی مثل ذلک، مثل اون به منم روزی کن. ورزقنی مثل ذلک منهم وجعلی اوف الحضور فی ما عندهم، خدایا اون چه حظ و سهم اونها دادی پیمانی پرترش را به من بده. این نیبی ندارد، اما تولنای زوال نعمت از دیگری، جلسه قبل گفتم تمنای زوال نعمت از دیگری اعتراض به قسمت خداست، اعتراض به خداست. در حقیقت حسود نسبت به دیگری حسادت نمی کنند، بلکه نسبت به خدا تعرض می کنند، به قسمت خدا ایراد می گیرد. خب این حسادت. اما حالا بعضی انسان ها حسوده، دعا کنیم که اعاذنا الله تعالی من هذه الخصلة السيئة، خدا ما رو در پناه خودش قرار بدهد از این خوی ناپسند. اما بعضی ها حسودن، حالا با حسود باید چطور رفتار کرد؟ با حسود چطور باید رفتار کرد؟ این نکته مهمه، تعامل با حسود با چطور باشه؟ آیا حسود که آدم بدی است و حسادت جبهه شر است، او هم در جبهه شر قرار گرفت، آیا با حسود باید دشمنی کرد؟ چون جبهه خیر و جبهه شر دو تا جبهه در مقابل هم هم طبیعتاً به ذهن میاد اون که ارتکاز ذهنی انسان ایجاد می شود این است که میانشون دشمنی است. اما از مجموعه دستورات اسلامی استفاده می شود که لابد لنا من ان نفرق بین الحسد و الحسود، ما باید بین حسد و حسود فرق بذاریم. حسادت بیماری است، خصلت ناپسنده، با بیماری باید جنگید، مبارزه کرد، باید واکسن زد، خود رو تقویت کرد، باید اون بیماری رو ریشه‌کن کرد. اما بیمار رو باید پرستاری کرد، بیمار رو نباید باش دشمنی کرد، بیمار رو نباید از خود جدا کنی. اگر جدا هم میکنی به خاطر بیماریش مستری هست، باید با کمال احترام با عزت هواشو داشته باشیم. لذا بیماری دا برای مبارزه است، اما بیمار برای مبارزه نیست. این بیماری جسمی اینطوره، بیماری روحی هم به شرحیزن، بیماری روحی هم همینطور است. روان انسان که بیمار شد، اگر یک کسی اتفاقاً این نکته بیشتر ملاحظه بفرمایید، این نکته بیشتر باید روش دقت کرد. تو این جهت بیماری های جسمی پرستاری می خواهد، اما بیماری های روانی بیشتر پرستاری می خواهد، پرستاری مضاعف می خواهد. چون کسی که سرش درد می کنه خودش هم مراقب خودش هست، می تونه از جسم خودش، شما که مثلا خدایی نکرده انسان بدنش بیمار شد، گاهی خود انسان میشه پرستار خود انسان. اما بیمار روانی دیگه ابدا خودش پرستار خودش نیست، حتما پرستار خارجی میخواد. لذا حسادت یک بیماری روانی است، روح و جان و قلب انسان رو درگیر خودش میکنه، نمیتواند. شاید یه آدمی که وسواس باشه خودش میتونه برو هر چی بگی میگی من نمیتونم، میخوام اصلاح بشم نمیتوانم. بذار با کنارش باشی، مراقبش باشی. کسی که حسود شد اینطوره. لذا به این جد در دستورات اسلامی این چنین وارد شده. ببینید امام زین العابدین علیه السلام در دعای مکارم الاخلاق، در دعای مکارم الاخلاق دعا می کند برای درمان حسد. چطور دعا می کنه؟ باز در دعا اینطور میگه: اللهم صل على محمد و آل محمد، و ابدلنی من بغضت اهل شنعان المحبت. خدایا برا من تبدیل کن این بغض انسانهای بد رو برای من با محبت تبدیل کن، دشمنی کینه رو تبدیل محبت کن. و من حسد اهل البغی الموده، خدایا تبدیل کن از حسادت اهل تجاوز و اهل دشمنی، اون حسادتش تبدیل کن به مودت و دوستی. یعنی ناسجاد مراده کنیم، یک دعا می کند برای اینکه حسد درمان بشه. با تلاش کرد تو جامعه حسادت رو درمان کرد. حالا بعد اگر برسیم میگیم که راهکار درمان حسادت چطوره. اما امام زین العابدین تو دعای مکارم الاخلاق این دعا رو بیان می‌دارد، عرضه می‌دارد که از خدا می‌خواهد درمان حسادت رو. لذا وقتی از خدا می‌خوای درمان کنی نفرین نمی‌کند، درخواست درمان می‌کنه. برای دشمن درخواست درمان نمی‌کنی، برای دشمن نفرین می‌کند. در حدی که برسه تبت یدا ایلم. برای دشمن بله، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر آمریکا، این نفرین بر دشمنه، بر دشمنی های دشمن. اما اگر دشمن نشد اینجا باید چه کرد؟ باید دعا کرد برای اصلاح شدنش. حسود نباید با حسود دشمنی کرد، باید دعا کرد برای اصلاحش. بله حسادت شرارته و حسود آدم شروره. به همین خاطر انسان وقتی پناه میبره به خدا در حقیقت میگه خدایا این حسود شرارت داره، شرارتش خسارت آفرینه، از این خسارت آفرین من امان میخوام، پناهگاه میخوام. درخواست میکنم خدای من پناه هم بده که این خسارت ها به من نرسه. شما ببینید یادم از سنه محضر شما که قبکش مثلا زورگی بیاد توی خیابان، شما بلا فاصله میدید جایی که در امان قرار بگیری، برای اینکه این خسارت رو وجود می آورد. لذا خطرات فراوان به وجود میاد. حسادت هم پر آفته، پر آسیب است. لذا باز باید به خدا درخواست امان کرد. باز ملاحظه کنید در دعای 23 صحیفه امام سجاد عرضه می دارد دعاش چیه؟ عنوان دعاش اینه: و کرد من دعایی اذا سأل الله العافی سأل الله العافیت و شکره ها. وقتی از خدا درخواست عافیت و شکر میکرد این دعا میموند. این تیکش اینه. بعد از صلوات و درود بر پیغمبر عرضه میداره: و من ارادنی به سوء فجعل بین یدی صدا. خدا که هر کسی میخواد بر من بدی کنه یک عامل و مانعی صدی در جلوش قرار بده که بدیش من نرسه. حتی تؤمننی من جمیع حسده، تا این که خدای تو من در امان قرار بدی از همه ابعاد و خطرات حسادتش. معلوم میشه حسادت یک خطر هم نداره، خطراتی داره، آسیبهایی داره. لذا این آسیبا از همه اینا درخواست امان میکنه امام سجاد علیه السلام. ببین چطور مجموعه صحیفه ملی است و مملو از این موضوعات این چنینی. بله برای آدم حسود، برای خیلی از افراد، برای این درباره مطلق مناسبت گفتم، درباره مطلق گناه این چنینه. گناه رو باید باش مبارزه کرد، اما گناهکار رو باید دعوت به خیر کرد، گناهکار رو باید طرفساری کرد، هدایت کرد تا ترک کنه، مگر جایی که دیگه نتواند ترک کنه. لذا بیماره مثل اعتیاده، حسادت مثل اعتیاده. اعتیاد کم به درمان میگذارن، کم به ترک اعتیاد میگذارن. اینجا باید مخصوصا ما طلبه ها، ما حوزویه ها، مرتبطین در اصلاح فرهنگینه، ما باید کم به درمان حسودان و به اخلاقی ها در جامعه ایجاد کنیم، مسجدمون، محرابمون، مدرسه‌مون. و این سنت پیغمبره، ملاحظه کنید، پیغمبر اسلام حتی برای اونایی که باش دشمنی میکردن عدیدش میکردن نفرین نکرد، امیدوار بود که یه مرحله برگردن. یه داستانیست ابن کثیر دمشقی نقل میکنه در تفسیر ابن کثیر، در اونجا نقل میکند که حالا داستان طولانی، از عایشه هست که شون پیغمبر گفت که شما یا رسول الله هیچ روزی برات از روز احد سخت‌تر بود؟ دیگه متنشو نمیخونم. پیغمبر فرمود که بله، روز سخت‌تری هم بود، من خودم رو عرضه کردم به عنوان پیغمبر بر یکی از افراد، ایشون نپذیرفت، من چون که نپذیرفت خیلی مهموم شدم، غصه خوردم از اینکه من پیغمبری خودم رو اعلام کردم، دعوت کردم به اسلام، او نپذیرفت، فهمود که من مهموم شدم، فلم یجبنی الی ما ارد فانطلقت انا مهموم علی وجهی، غم و اندوه تو چهره من میبارید، چرا نتونستم یک نفر راه نمایی کنم؟ میگه آمدم تا به جایی رسیدم، دیدم یک ابری فایزن انا به صحابتون خد وللسنی، یک ابری بالای سر من فنظرت نگاه کردم، فایضافی ها جبرئیل، دم جبرئیل از سوی این، حالا این بچه ابر چه بوده نمیدونم، از سوی این جبرئیل داره میاد، فنادانی ندادت فقال ان الله قد سمع قول قومک لک، خدا شنیدی مردم به تو چه گفتن، دست رد به سینه تو زدن، و ما ردو علیک و قد بعث علیک ملک الجبال، اینه که الان میاد پیش تو او فرشته کوه هاست، میاد اینجا فموز بله، لتعمره به ما شئت فیهم، هر چی میخوای، هر کاری سر اینا میخوای بیاد، خب به تو به این ملک جبال بگو انجام بده. ملک جبال آمد فنادانی بگم بر میگه ندادا، ثم قال يا محمد ان الله قد سمع قول قومك لك وقد بعث من بكل تعمل لي بما بامرك في ما هر کار بگی انجام بدم، ان شئت اصبحت عليهم الخشبين، اگر دستو بدی بخوای من کوه ابو قبیس و کوه مقابلش هر دو رو برمی‌دارم می‌ذارم رو سر این قریشی ها. اما پیغمبر چه فرمود؟ آخرش فرمود نه، بل ارجو ان يخرج الله من اصلابه من يعبد الله لا يشرك به شيئا، مهرورزین فرمود من از خدا میخوام اینا خودشون ناامیدن، اینا هدایت نمیشن، اما از خدا میخوام از نسل اینها موحد و خدا پرست آدم خوب در بیاد، از خود حسودم آدم ناامید شد باید بگه انشاءالله بچهش دیگه حسود بار نیاد. مبارزه با حسادت که مبارزه با جبهه شر از شرایط ظهور است، از شرایط ظهور امام زمان که میاد میخواد از اصحابش و یارانش معاصر اخلاق دارن، اهل ورعن، حسن خلق دارن، پس مبارزه با حسادت در حقیقت تأمین شرایط ظهور راهکارهای از کردم حسادت بیماریه و حسود بیمار، راهکارهای درمان این بیمار هم در روایات بیان شده، من فقط عنوانشو میگم بقیه شوانه. یک، مدارا با حسودان، با حسود نجنگی، مدارا کنید تا اینکه شما احساس کنن ناصح و دلسوز اونها هستید. دوم، نعمتهایی که دارید آدم حسود دید در جلوش نمایان نکنید، نشانش ندید که او حسادت کنه، به گناه هم بیافته و نسبت به شما خسارتی وارد کنه. لذا گفتن استر وهبک و وهابک و مرهبک، یه باوری دارید لازم نیست در جلسه بگی، یه پول طلایی داری لازم نیست بگی آقا تو اسلام من الان 200 میلیارد پول مثلا هست خدا رضان الله و یالله. از کنم نظر شما که لازم نیست مثلا یه جای رفتی منزل یه آقای رفت آمد میگرد، لازم نیست همه جا بگی که من فلان جا بودم. لذا اینا پنهان کردن، این رو روایات هم از کنم نظر شما آمده. سوم، تلاش برای اطاعت از خدا و استغفار. هر چی استغفار کنی خدا شر حسود رو از انسان دور میکند. چهارم، نیکی به حسود. گاهی احسان کنیم به حسود. حسود نسبت ما حسادت میورزه، ما از نعمت داریم به او گاهی بدیم. لذا فهمودم که شما با احسان به حسود رنج بهش بده، او وقتی بهش نیکی میکنی بیشتر رنج میکشد، آرام آرام ممکنه این رنج رو برگرداند. پنجم، فهمودم سعی کنید کمالات شخصیتی خودتون رو آرام آرام بی سر و صدا بالا ببرید. وقتی کمالات شخصیتی رو بالا بردید در برابر حسودان اذیت کمتر میشید. ششم، فهمودم دعا کنید و صدقه بدید برای دفع شر حسودان. خدا رو از خدا آرزو میکنیم و خدا رو قسم بدیم به مقربان درگاهش، به محمد و آل محمد، که همه ما رو از شر حسادت و از شرارتهای حسودان در امان بدارد. و صلی الله علی محمد.